حالا منتشر میکنن تو فضای مجازی. ببین مخاطب عام فضای مجازی چون ظاهر پیام رو میبینه، خب مثلا من مثال عرض بکنم خدمتتون، توی پیامی مثلا صحبت خیلی خوب اخلاق مدارانه خیلی مثبت، اما در دل این پیام و در باطن این پیام باطل قرار گرفت.
بله.
پس ببینید نکته مهم اینه که ما نسبت به این که مردممون چقدر، البته الان خیلی اوضاع بهتر شده، حالا بنده که فعالیتم تو فضای مجازی
دارم، بله،
کارم پاسخگویی به شبهاته، شاید یکی از کانالای بزرگ، کانال رسمی پاسخ به شبهاته، شاید کانال بنده است. خب ببینید ما اون اوایلی که این کانال رو راه اندازی کردیم در فضای مجازی، شاید سال 1393 با ورود تلگرام، خب خیلی شبه زیاد بود، ولی به مرور که الان بعد از مثلا گذشته حدود 10 سال، 7-8 سال، الان داریم متوجه میشیم که مردم خیلی براشون مطلب جا افتاده که هر پیامی رو نپذیرن.
درست.
میپرسن، ببینید بزرگوار، سوال میکنن که مثلا فرض کنید خانم فلانی، آقای فلانی، این مطلب به حد داره؟ از اون کسی که سوال میکنه دنبال یاد گرفتنه، پس یعنی براش جا افتاده که تو به همه چیز فضای مجازی نباید الان اعتماد بکنه. خوبه بشنوه ببینه، اما بپرسیم، یاد بگیریم که هر پیامی تو این فضا ممکنه صحت نداشته باشه، حتی اگر ظاهرش ظاهر درستی باشه. باید یاد بگیرن همه مردمی که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، که ما بهش میگیم شبه شناسی، و توی این جریان خیلی ناخواسته بدون اینکه، یعنی تحت تاثیر عواطف حالا اون متن اون پیام قرار میگیرن، یا بحث مذهبی توشه، یا مثلا بحث نام اهل بیتی چیزی توشه، نام یک کتاب مثلا مینویسن بهار الانوار جلد فلان، در صورتی که اصلا همچین چیزی وجود نداره توی اون مطلب، تحت تاثیر این قرار میگیرن. و بعد ولی الان خیلی اوضاع بهتر شد، اون زمانی که هنوز شبکه‌های یعنی اجتماعی تازه تأسیس بود ما خیلی مسائل رو داشتیم، ولی الحمدلله الان دیگه شبهات تکراری شده، الان دیگه فقط متن و عدد عوض میکنن، نوعش عوض میشه، بعد میری میبینی خب اینا قبلا هم مطرح شده و الان و خدا رو شکر مردم خیلی آگاه شدن. من از این موضوع یعنی خیلی خوشحالم، چون دارم سالها تو جریان این مسئله دارم فعالیت میکنم، در مردم خیلی آگاه تر شدن، خدا رو شکر.
بسیار عالی. خب فصل سوم عرایضم رو شاید بیشتر نگاهی بینامتنی قرار میدم، یعنی هم وام میگیرم از بلندای امواج شبکه رادیویی که افتخار همکارانی با شما دارم، یعنی رادیو مقاومت، هم تخصص شما به عنوان یکی از کارشناسان رسانه. خب بارها این نکته گفته شده که نهضت، جنبشی به نام مقاومت، در حقیقت یک حرکتی پویا هستش، اما بیشتر عامل بالفعل بودن و حضور در میدان اون رو به شکل فیزیکی مورد رصد قرار دادن و کمتر نگاه به این مفهوم عظیم، یعنی مقاومت رو در مقام به ماه و خود رسانه دیدنه. من این بار مقاومت رو در قالب یک رسانه با شما مطرح میکنم. به اعتقاد شما خود رسانه مقاومت اگر بخوایم ترازی، متری، معیاری برای اون قرار بدیم، خاصه در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، این رسانه مقاومت در چه ترازی باید خودش رو معنی بکنه، چه در بعد ملی چه بین المللی؟
بله ببینید اتفاقا رسانه مقاومت الان دیگه باید جزء یکی از رسانه های اصلی، حالا ما در شبکه‌های اجتماعی، در صدا و سیما، در رادیو و تلویزیون، در همه اینها باید به عنوان یکی از رسانه‌های اصلیمون باشه. چرا؟ چون ما حالا کشور ما، کشورهای محور مقاومت و شاید تمام مردم دنیا که حالا بهشون ظلمی میشه، زیر خدمتتون عرض بکنم، همه اینها باید با فرهنگ مقاومت آشنا بشن.
بله.
یعنی اون چیزی که این رسانه میتواند به مردم آموزش بدهد اتفاقا جریان فرهنگ مقاومت. حالا ما کشورهای اسلامی چون الگو داریم، خصوصا ما بانوان، خصوصا ما خانوم ها، ما زنان، ما الگوی اول زن مسلمان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها، شما در تاریخ زندگیشون وقتی نگاه میکنید ببینید که در ضمن ولایت مداریشون در کنار همسر حضور بسیار زیادی در جریان مقاومت در مقابل قاصبان در زمان خودشون دارن. خب کاری که رسانه مقاومت میتواند بکند اینه که این فرهنگ مقاومت رو بیاره تو خانواده. شما میدونید اثرگذارترین افراد در هر خانه ای زن و مادر خانواده.
بله بله.
حالا زمان قدیم اگر خاطرتون باشه یه رادیویی توی آشپزخونه ها بود، خانم خونه از صبح که مشغول کار کردن بود رادیوش روشن بود و گوش میکرد. الان رسانه مقاومت باید انقدر بولد بشه که یکی از مراجع مهم زنان هر خانواده باید رسانه مقاومت باشه. چرا؟ چون میخواد این فرهنگ رو یاد بگیره و در ازاش چیکار بکنه، هم خودش مستقیم در این جریان شرکت بکنه، هم تربیت نسلی رو داشته باشه به عنوان نسل مهدوی که قرار است اینها در جریان مقاومت در مقابل ظلم و ستم و انشاءالله مبارزه با اونها زمینه ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو فراهم بکنن.
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم. سه فصل عرایض من سرکار دکتر آزادی به پایان رسید. در تعریض، تکمیل یا در قالب جمع‌بندی فرمایشات پیشینتون، سه فصل فرمایش اگر نکته ای هست که فکر می‌کنید میتونه روشنگرتر برای دوستان عزیز شنونده باشه، شنوا هستیم.
خواهش میکنم در انتهای عرایضم میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که اقتضای کار تربیتی یک مادر اینه که ما مادر رو چرا مثال میزنیم؟ چون مادر هم ترویج کننده مقاومت، ایثارگری، گذشت، فداکاری، مبارزه با ظلم، شناخت حق، شناخت دشمن شناسی، مادر هر خانواده.
بله.
اقتضای کار تربیتی مادر اینه که اول خودش به فرهنگ مقاومت باور داشته باشه، در عمل استکبار ستیز باشه، اهل مقاومت در برابر جبهه باطل باشه، جبهه حق رو به خوبی بشناسه و در راستای حمایت از جبهه حق عمل بکنه که ما در مادران و زنان ایرانی و زنان لبنانی، فلسطین، غزه اینها رو به وضوح دیدیم. شما میبینید مادران غزه رو که با تمام این سختی هایی که دارن میکشن اما حاضر نشدن لحظه خاک کشورشون رو ترک بکنن و شگفت‌انگیزش اینجاست که رهروتر از شاید گاهی بشه گفت مردان میشن. چرا؟ چون هم خودشون مجاهدن هم مجاهد پرورن، هم خودشون بسیرن هم بسیرت افزایی میکنن و امیدواریم که مادران نسل جدیدمون هم به این جرگه بپیوندن و انشاءالله زمینه ظهور رو فراهم بکنیم.
انشاءالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم دکتر که چنین دقیق با روایتی عمیق و زبانی بسیط همراه بودید با برنامه مثنوی حماسه و آرزوی توفیق، صحت و سلامت برای شما دارم.
سلامت باشید. منم به همچنین متشکرم.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه و همکلام بودیم با سرکار خانم دکتر نیره آزادی از کارشناسان ارشد فضای مجازی و رسانه.
بزرگم. خدا نگهدار.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ملت نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ‌تری یا حسین امروز یا مهدیه.
خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ‌تری یا حسین امروز یا مهدیه.
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
برمانده، برمانده سلام، برمانده، برمانده سلام، برمانده.
حریفت منم، هیدر هیدر یا سهیون حریفت منم. بایدم تو خاک این سرزمین ایمان باشه، حسینیه یه امام زمان ایران باشه.
پشت امام جهان مشتبی حریفیم، به اسم صاحب زمان تو قدس شریفیم. نمیمونه چیزی از الباقی خیبر، نفس سید علی حقه بگو حیدر.
صبح ظهور تو مهدی زهرا میشه بهار، یه یا علی با هم بگیم این یعنی ذوالفقار.
زمزمه یه آخر و زمانی یا مهدیه، کار زبانی صلح جهانی یا مهدیه.
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام.
خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم، خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم،
هی در هی در یا سهیون حریفت منم. 11 دقیقه ساعت 20 رو در شامگاه 14 مهر 1403 خورشیدی در شرایط پشت سر گذاشتیم که با برنامه مثنوی حماسه از شبکه رادیویی مقاومت با شعار صدای استقامت تا پیروزی همراه شما هستیم. آنچنان که عرض کردم و از شما درخواست داشتم، فراموش نفرمایید که پاسخگوی این پرسش هم باشید. اگر بخواهید در مقام یک فرد، اینجا در قامت یک فرد رسانه‌ای، پیامی رو از شبکه رادیوی مقاومت مخابره کنید به گونه که همه عالم، همه دنیا اون پیام رو بشنوند، چه خواهد بود؟ لطفاً 30955 پاسختون رو با این سامانه پیامکی در میان بگذارید. نام، نام خانوادگی، البته که شهر استان روستان رو هم فراموش نفرمایید. این همراهی و همدلی ما از ساعت 19 آغاز شده تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت، هرچند شبکه رادیوی مقاومت شبکه رادیویی 24 ساعته هستش. مثنوی حماسه رو با شما قسمت میکنه. بسیار بسیار از همدلیتون سپاسگزارم. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون امکان رو در اختیار شما قرار میده که این رادیو خاص برنامه که در حال شنیدنش هستید، مثنوی حماسه رو هم بشنوید هم ببینید. عزیزانی که از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت کننده شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، می توانند بر روی کانال 115 دریافت کننده این شبکه رادیویی و برنامه‌های مختلفش از جمله مثنوی حماسه باشند. 3955 سامانه پیامکی است که از شما خواستیم با ما در میان بگذارید. پیامی که میخواهید از زبان شما به تمام جهان مخابره بشه، آن پیام بر بلندای امواج شبکه رادیویی مقاومت چیست؟ و خدمت شما عرض بکنم که بریم چند تا از پیام های شما نازنینان رو بخوانیم و قسمت بکنیم. تمنام اینه نامونا خواند شهر روستا روستاتون رو حتما برای ما بفرستید. جناب آقای عباس صداقت نژاد از کاشان نوشتند لعنت بر شیطان بزرگ و تمامی حامیانش، و آنها بدانند که در آینده نچندان دور به یزید ملحق خواهند شد. قطعا منظور ایشون رژیم قاسم صهیونیستی در رأس اون نتانیاهو و تمامی دشمنان نظام اسلامی است. بزرگوار نازنین دیگر جناب آقای عادل پرناک از دیار کریمان کرمان شهر سپهبد دلها قاسم سلیمانی برای ما فرستادند که ای مسلمانان جهان بیدار شوید، ای سران کشورهای مسلمان بیدار شوید، قدس قبله اول مسلمانان جهان در خطر است. اگر یک روز شیرهای نفت خود را ببندید و نفت صادر نکنید، خواهید دید که امریکا و تمامی کشورهای اروپایی عقب نشینی می کنند، فشار بر رژیم صهیونیستی می آورند و او را هم مجبور به عقب نشینی. من نظام الاسلامی از تهران هم نوشتند که رژیم پوشالی صهیونیستی این شجره خبیث به دست لشکریان حیدر کرار نابود خواهد شد و قدس قبله اول مسلمانان جهان به زودی آزاد خواهد شد. جناب آقای یا سرکار خانم دارابی هم از زاهدان ضمن عرض ارادت و احترامی که به همه شما نازنین شنوندگان و برنامه مصطبی حماسه داشتند نوشتند آزادی قدس نزدیک است و در قدس به زودی نماز خواهیم خواند. جناب آقای علی محمدی گرامی از گچساران نوشتند به همه شنوندگان رادیو مقاومت سلام می‌فرستم، پیامم این است که به امید خدا اسلام و حزب الله پیروز است. بزرگوار نازنینی دیگر هم نوشتند 915-22-01 چهار شماره پایانیشون هستند که به زودی زودتر از آنچه که تصور کنیم بچه های فلسطینی بر بلندای قدس شریف ندای آزادی سر خواهند داد. عزیز نازنینی دیگر هم برای ما نوشتند که برادر شهید هستم، شهید علی برزگر از ماهان کرمان، حیدریم حیدریم یا حیدر پیام ایشان بود و نوشتند ای صهیونیست مطمئن باش که به زودی آرزوهای خودت و تمامیت خودت را به گو خواهی بود. بزرگوار نازنین دیگر 903-62-08 هم نوشتن همه به زودی در قدس شریف صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم فرستاد. 903-82-08 هم نوشتن اللهم اجعل کل ولی یکل فرش. همان نامین نام نام خانواده دیگه اسم شهر استان روستاتون رو هم نوت کنید برای ما بفرستید. عزیز نازنین دیگر 921-26-26 چهار شماره پایانیش رو نوشتند یا ستار العیوب درود بر تمامی غیرتمندان و آزادی خواهان جهان.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
از همدلی شما نازنینان با رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی به ویژه برنامه مثنوی حماسه سپاسگزارم. برنامه که در حال شنیدنش هستید از ساعت 19 آغاز شده، همدلی ما با شما و تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. با افتخار میزبانی میکنیم از عزیزی ایناماشنا و شناسا جناب دکتر داودی از کارشناسان ارشد حوزه رسانه و فضای مجازی. جناب دکتر داودی بسیار خوش سعادتم چه دیدار شما چه بار دیگر هم نشینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم آقای خرمی عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما و هم همه شنوندگان. رونده هم خوشحالم که در بین همه مجریان هستند، مجریانی با ادبیات فاخر، مهربان. با کلام فاخر و با عمق فاخر.
عزیزی رو بزرگوار خدمت طریق ماست. مؤلفه‌ای رو با شما مطرح میکنم که خدمت شما عرض بکنم که امروز اصلا فارغ از این که افتخار حضور در این برنامه داشته باشم، در خبرگزاری با تعدادی از دوستان و دبیران هم در جلسه‌ای که بود مطرح کردم، این است که وقتی ما درباره اصلا مقاومت صحبت میکنیم، عمده نگاه‌ها در فضای رسانه‌ای، در گفتگوها، چه بعد ملی چه بعد بین‌المللی، بیشتر حضور در میدان به شکل فیزیکی یعنی ایستادن مقاومت رو، اون ندای فریاد آزادی خواهی و حق طلبی رو، حرفش رو به میان میآوریم. در حالی که وقتی بزرگی مانند مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید میکنن که در راستای شهادت عزیزی چون سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله که ایشان فراتر از یک نام، یک نهضت و یک مکتب هستند، ما کمتر به ماهوه خود مقاومت رو در مقام رسانه دیدیم، یعنی بلندایی که اصلا همین واژه میتواند داشته باشد. من شما رو در قالب رسانه‌ای به نام مقاومت خطاب قرار میدم و تراز و عیاری که میتواند در آن اکنون باز چه در بوده بین المللی چه در بوده ملی میتواند داشته باشه برای تلیه کلام در خدمت.
این یکی از موضوعات خیلی مهمی است آقای خرمی، از این باب که یه دعوای فلسفی بین میدان و بین رسانه همیشه وجود
داره. بله،
لاینحلم هست از این باب که زاویه نگاه غلطه، چون زاویه نگاه غلطه این موضوع همیشه لاینحل بین بچه های میدان و رسانه میمونه.
متوجه؟
نهایتا برای حلش میان یک سری عبارت ها رو ترکیب میکنند، به تعبیری بین رشته ای میکنند، رسانه میدانی، میدان رسانه ای، و از این عبارت هایی که
بله
تخصیص میزنن تا بتونن حالا یه جوری موضوع رو در واقع حل و فصل کنن. اما اگر اجازه بدید من امشب میخوام این مقدار مبنایی مسئله رو بازش کنم، از زاویه نگاه خودم عرض میکنم. لزوما نمیگم همه آنچه که عرض میکنم درسته، ولی میشه راجع به این زاویه هم تأمل کرد از این باب که در این دور باطل قرار نگیریم.
بله،
ما یه عبارتی رو داریم در تاریخ مبارزاتیمون که بهش استناد میکنیم، میگیم کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
بله بله.
خب قاعده کربلا رو همه میشناسند، قاعده عاشورا رو همه میشناسند، رخدادها و رویدادها رو میشناسند و همه هم میدونند که در اون رزم و در اون جنگ نامتوازن، نامتقارن و نابرابری که در واقع صورت گرفت، شاید ظاهرا سپاه عمر سعد پیروز شد، اما باطنا آنچه که درود و سلام و صلواتش موند بیش از 1000 سال بر سپاه امام حسین بود.
کاملا.
اما همه اینها، همه این انتقال 1400 سال منوط به یک بانویی میشود که میاد و اون خطبه ها رو در واقع قرائت میکنه.
بله.
مسیر رو میاد و ایستگاه به ایستگاه، هر منزلگاهی که می ایستادند در واقع مباحث صورت میگرفت و اون انتقال رخدادی که اونجا حاصل شده بود رو در واقع بیان میکردن.
کاملا.
و کأنه یک سفیر رسانه‌ای نسبت به واقعه کربلا، واقعه که رخدادش لاجرم بود.
بله،
اما
بله.
ایفای نقش کردند تا امروز که من و شما اینجا نشستیم یک روایت خالص ناب دقیق رو از کربلا داشته باشه.
درست.
برای همین میگن کربلا در کربلا میماند، یعنی اون همه اون عظمت در خود کربلا میماند اگر به واسطه اون سفیر منتقل نمیشد.
بله.
و گویی اساسا رسالت حضرت زینب سلام الله علیها این بود که نگذارد یک کربلا تحریف شود، دو در کربلا دفن شود. خب پس چه اتفاقی افتاد؟ بیان شد، به شیوه های مختلف اعلام شد، به فرم‌های مختلف در واقع تیکه تیکه اون واقعه اومد و تحلیل شد و ارائه شد. خب پس حضرت زینب سلام الله علیها نوعی از رسانه رو در واقع اعلام کردن، چون شدند ابزار انتقال پیامی که به خاطر اون بیش از 72 نفر خونهای پاک در کربلا به شهادت رسیدن. پس سفیر یعنی کسی که منتقل می کند، سفیر یعنی کسی که با اختیار تام از سمت شما آنچه که باید گفته بشود را می گوید.
بله.
و از همه مهمتر سفیر خالص است در بیان آنچه که باید دیگران و دیگرانی در واقع راجبه یک موضوعی بشنوند یا در واقع مطلع بشوند. خب این سفیر اگر قابلیت‌های تاکتیکی و تکنیکی داشته باشد،
بله،
قابلیت‌های روایت دقیق و منطقی داشته باشد، می‌شود رسانه. سفیر رسانه یعنی خالص‌ترین در واقع مسیر انتقال پیام برای یک جلوگیری از تحریف اون واقعه، دو دفن شدن اون واقعه.
درست.
خب محور مقاومت همون کربلاست، رسانه ها هم همون نقش حضرت زینب سلام الله علیها رو ایفا میکنن. پس دعوایی بین اینها نیست، در امتداد هم دیگه هست
کاملا.
پس بنابراین آنچه که در میدان رخ می‌دهد مال اهل میدان از بعد در واقع نظامی شه، اما اونهایی که قرار این رو منتقل کنند کسانی نیستند که فرسنگ ها اونورتر از واقعه باشند. اتفاقا شرط سفیر عالم عادل آگاه این است که خودش در میدان باشد.
درود. بله دقیقاً.
پس
دقیقاً
رسانه در مقاومت یعنی افرادی که لزوماً نظامی نیستند،
بله،
اما به واسطه رسالتی که دارند، تخصصی که دارند، حتی مأموریتی که دارند، تکلیفی که دارند، مأمور این انتقال در این فضا در واقع میشن. پس بنابراین رسانه مقاومتی، رسانه‌ای‌های مقاومتی، رسانه‌دارهای مقاومتی کسانی هستند که هم در میدان مقاومت هستند، هم قابلیت انتقال سالم و صحیح محتوا را دارند. تا موضوع در محور مقاومت در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، ایران دفن نشود به هر دلیلی،
بله،
و نقطه دوم تحریف نشود. پس وقتی اینها رو کنار هم دیگه میذاریم به یک جنبندی میرسیم و اون هم اینه: افرادی که تخصصشون رسانه است حتما باید میدان مقاومت رو درک کنن کامل. کسانی که در محور مقاومت تخصصشون نظامیگری است حتما باید مسببات و لوازم و ابزار در واقع رشد، حضور و انتقال پیام توسط رسانه رو فراهم کنن، تا اینو در کنار هم دیگه نهایتا مانع از تحریف و دفع میشود. بنابراین ما وقتی وارد این فضا میشیم حتما این مسئله رو باید مد نظر قرار بدیم که رسانه‌ای‌های بدون درک محیط محال ممکنه بتونن انتقال پیام صحیح داشته باشن،
بله،
و میداندارهای بدون رسانه امکان نداره بتونن اون رشادت و اصالت رو منتقل کنن. پس این دو در کنار همدیگه دارن حرکت میکنن، این دو در کنار همدیگه لازم و ملزومن. که خب اساسا اگر این گونه به مسئله نگاه بکنیم شاید یه مقدار دعواها در این حوزه کمتر و اصالت ماجرا بیشتر بشه. شما نگاه کنید خود حضرت امام رحمت الله، مقام معظم رهبری، خود حاج قاسم، خود صدر نصرالله، خود شهید ابو مهدی المهندس، شهید اسماعیل حنیفه،
بله، رو همگیشون شد.
اینها رسانه رو خوب میشناختند، البته مثل برخی ها دله رسانه نبودند،
دلوقتي.
مثل برخی ها حالا به تعبیر ما حولبازی در حوزه بهره‌گیری از رسانه رو نداشتند. رسانه رو به مثابه ابزاری برای خدمت به محور مقاومت در واقع درک میکردند و از اون استفاده میکردند و البته به همون نسبت هم خودشون رو در اختیار رسانه قرار میدادند، به قاعده، به اصول و به غایت اون کمالی که باید بین رسانه و محیط و در واقع میدان رخ بده. برای همین بود که ما میبینیم بیشترین نوع خدمت به تاریخ آینده رو نحوه نگاه این رهبران در این محور و در این حوزه در واقع نسبت به حوزه رسانه و رسانه‌ها در واقع ایفا کرد و مورد تأکید قرار.